پیک نیمروزی. شنوندگان گرامی، سپاس فراوان از همراهی شما با این بخش از خبرها. حالا بشنویم پیک نیمروزی رو از رادیو ایران و با اجرای همکارم خانم مجدل حسینی. خانم وقت بخیر.
خیلی متشکرم از شما رئیسیان، خدا قوت و همینطور سلام و روز بخیر خدمت شما هموطنان عزیز. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
تا قبل از این طرح در برخی موارد رابطه بین تولید کننده و توزیع کننده شفاف نبود و تخفیف های اقوا کننده در برخی فروشگاه ها داده می شد.
که اعتبار با سقف 30 میلیون تومان در مرحله اول 10 میلیون تومان با تجربه خوش حسابی تاکسیدان تا 30 میلیون تومان اعتبار افزایش پیدا می کنه، طی کارت اعتباری به تاکسیدان داده می شه.
اخیراً خبری در فضای مجازی دست به دست شده مبنی بر اینکه گوسفندان به دلیل گرسنگی و نبود نهاده به خوردن پشم یکدیگه رو میارن.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی شما عزیزان هم لطفاً از همین طریق با ما در ارتباط باشید. همونطور که در خبرها آمده بود، از امروز با اضافه شدن 6 کالای پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی، تعداد کالاهایی که درج قیمت تولید کننده برای اونها اجباری است به 14 کالا رسید. در این خصوص همکارم رشیدی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
از امروز در راستای شفافسازی قیمت تولید کننده و قیمت فروش با لحاظ سود باید بر روی بسته‌بندی های برخی کالاها نصب شود. دستور عمل ارزی این 14 قلم کالای مصرفی و سرمایه‌ای از جانب اتاق اصناف به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور برای اجرا ابلاغ شده است. معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص این طرح می‌گوید در طرح جدید قیمت تولید کننده به جای قیمت مصرف کننده روی کالا درج می شود که به معنای فاکتور خرید است. آقای تابش:
قانون میگه که قیمت مصرف کننده باید در مظهر دید مصرف کننده باشه. واحد توزیع مکلف هست روی شلف قیمت مصرف کننده رو بزنه. به محض اینکه کالا رو رؤیت کرد، قیمتش هم ببینه، این اتفاق باید بیفته، الزامه. اما اینکه چه اتفاقی بیفته که این قیمت تولید کننده دیگه به عنوان غیر معقول نباشه و منطقی و درست باشه، اینکه قیمت تولید کننده این فاکتور برای تولید کننده.
در طرح جدید در زنجیره تغییری ایجاد نمی شود و نحوه اطلاع رسانی تغییر می کند و مرز بین فروش از تولید کننده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف کننده شفاف می شود. مدیر کل نظارت بر شبکه های توزیع سازمان حمایت معتقد است هدف طرح کاهش قیمت مصرف کننده و حذف حاشیه سودی است که نصیب واسطه ها می شود. آقای حسین لویی افزود:
هدف کاهش قیمت مصرف کننده است. هدف اینه که 20% حاشیه سود غیر واقعی که رو کالاها وجود داشت و شبکه‌های واسطه داشتن اینو دریافت می‌کردن، این کاهش پیدا کنه.
تا قبل از این طرح در برخی موارد رابطه بین تولید کننده و توزیع کننده شفاف نبود و تخفیف های اقوا کننده در برخی فروشگاه ها داده می شد. موضوعی که نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف با تاکید بر آن می گوید در بسیاری از فروشگاه ها با دادن تخفیف های کاذب به حقوق مصرف کنندگان اجحاف می شد. آقای درستی افزود:
این وسط تناقض نجات دیگه واسطه ها و دلال ها میرن کنار. امروز اگه تولید کننده یه مبلغی رو زد روی اون کالاش، مکلف از بر مبنای همون مبلغ هم صادم مالیاتی مالیات رو ازش میگیره. زمانی که قیمت تولید کننده روی کالا خود واحد زمین حالت بخشنامه هست، مکلف هم که رعایت بکنن. تخلف هایی که پیش میمد تخفیف های کاذب بود، یعنی ابتدای ساختگی بود. به قلوب فروشگاه بزرگ اونجا باید خیلی بیشتر کنترل بشه که خود اونجاها بود که خب بیشتر واقعا به یه مصرف کننده واقعا اونجا بیشتر آسیب دیدن، چیز اتفاق دیگه نیفته. تخفیف کاذب هم اگه بدن آدم باید علت بدونه چیه، چون اونجا عوام فریبیه.
رئیس اتحادیه بنکداران میگوید این کار زمانبر است و با این سرعت اتفاق نمیافتد. آقای حسنی:
آخه ببینید، این اعلام شده، خیلی از کالاها تولید شده تو انبار کارخانجات، خیلی از کالاها تو انبار فروشندگان، خیلی از کالاها تو راه. آخه به ضرب الاجل همه امروز این زمان میبره. آزمایشی گفتن یه 6 ماه آزمایشی این ترمز میشه فعلا. به این سرعت و به این انگار یک کشور از یک کالا شما پاک کنی و اون کالا رو تازه بیاری بچینی بعد اون قیمت بزنی، اصلا چیز قابلیت اجرایی نداره به این سرعت.
مدیر کل نظارت بر شبکه‌های توزیع سازمان حمایت با تکذیب این ادعا میگوید درج قیمت تولید برای کالاهای مصرفی و سرمایه باید ظرف مدت یک ماه اتفاق بیفتد. آقای حسین لویی گفت:
چقدر زمان میبره کالا با درج قیمت توی فروشگاه دست مصرف کننده برسه؟
شبکه توزیع ما متفاوته. توی فروشگاه‌ها احتمال 99% از هفته بعد قیمت‌های تولید کننده میاد سطح بازار. توی خرده فروشی‌ها شاید با یکی دو هفته تأخیر.
پس به ماه نمیکشه؟
نه، اینا همشون طی ماه.
خود بنکدارا میگن که این 6 ماه ما فرصت دارن، ساعت داره.
هر کس فرصتی بهشون داده از اون باید بپرسید، چون بلا استثنا وقتی تولید کننده قیمت تولید کننده درج میکنه، از لحظه‌ای که اون کالا میاد تو بازار همه عوامل باید اینو اجرا بکنن. اگر بنکدارا همچین بحثی رو فرمودن، خودشون باید توضیح بدن که از چی این مجوز رو گرفتن.
در این طرح فاصله قیمت تولید کننده و فروش به مصرف کننده داده می شود که موجب رقابت قیمتی شده و می تواند تا حدودی از گران فروشی جلوگیری کند. اگر مسیر توزیع کالا شفاف شود و قیمت تولید کننده مشخص باشد، می توان امیدوار بود حلقه های نامربوط حذف شود.
خب شما عزیزان هم میتونید راجع به همین موضوعی که گزارشش پخش شد نظرتون رو به 3610 برای ما ارسال کنید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
ساعت 14:37 است و شما همچنان شنونده پیک نیمروزی هستید از رادیو ایران. اما از امروز 5000 نفر از رانندگان تاکسی پایتخت میتونن از تسهیلاتی تا سقف 30 میلیون تومان در قالب کارت اعتباری استفاده کنن. در این رابطه همکارم پاکزاد با مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
اعتبار با سقف 30 میلیون تومان در مرحله اول 10 میلیون تومان با توجه به خوش حسابی تاکسیدان تا 30 میلیون تومان اعتبار افزایش پیدا میکنه. طی یک کارت اعتباری به تاکسیدان داده میشه که میتونه از قطعات و لوازم یدکی بگیره، همچنین میتونه مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو و نمایندگی ها نسبت به تعمیر خودرو و استفاده از اون لوازم یدکی استفاده بکنه. طی 6 ماه هم نسبت به پرداخت اقساط اقدام بکنه بدون سود و بدون بهره.
مدت زمان اعتبارش چقدر هست؟
اعتبار این بسته به زمان مصرف خود راننده داره. یه راننده ممکنه این 10 میلیون تومان یا 30 میلیون تومان سقف رو تو یک سال مصرف کنه، چیز ممکنه 6 ماه مصرف کنه. محدودیتی در این خصوص نداریم.
ماهی چقدر میشه؟
بسته به مصرفشون داره. یک نفر ممکنه 10 میلیون تومان رو در همون ماه اول استفاده بکنه و بخواد که کل مبلغ رو طی 6 ماه پرداخت کنه. یه نفر ممکنه 3 میلیون تومان این رو استفاده بکنه. بسته به میزان مصرفشون، هر میزانی مصرف میکنن 6 ماه بایستی پرداختش کنن.
ثبت نامی بود یا نه شامل همه میشه؟
نیازی به مراجعه فرد نیست. همه تاکسیان شهر تهران از این خدمتتون میتونن بهره مند بشن.
خب حالا که این گفتگو رو شنیدید در رابطه با همین تسهیلات به رانندگان تاکسی پایتخت، یه پیامک هم براتون بخونم که به 3610 فرستادن. گفتن که سهمیه بندی بنزین تاکسی اینترنتی 5 ماهه که واریز نشده، چرا؟ 3610 شماره پیامک ماست.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای
مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بدونید.
پیک نیمروزی.
اما خدمت شما عرض کنم که ویدیویی در فضای مجازی در حال انتشاره که مدعی شده گوسفندان به دلیل گرسنگی و نبود نهاده به خوردن پشم همدیگه روی آوردن. اما به گفته متخصصان پشم خاری یک بیماری دامی که معمولا در گله گوسفندان شیوع پیدا میکنه. همکارم سهرابی این موضوع رو در گزارشی بررسی کرده.
اخیراً خبری در فضای مجازی دست به دست شده مبنی بر اینکه گوسفندان به دلیل گرسنگی و نبود نهاده به خوردن پشم یکدیگر رو میارن که به بیماری گوارشی و مرگ دام منجر میشه.
کمبود مواد غذایی باعث شده که گوسفندا به پشمخاری رو بیارن. پشمخاری وحشتناک. به جای علوفه گوسفندا پشم همدیگر میکنن.
برخی از دامداران معتقدند این پدیده به علت فقر مواد معدنی در دام حادث میشه و در صورت ادامه دار بودن اون تلف شدن دام رو در پی خواهد داشت.
برای که داره پشم خوره، پشم مادرش رو داره میکنه، این علتش کمبود مواد معدنی. شکی بهش نکنی، پشم میره تو شکمش گلوله میشه، قطعاً یه ذره دیگه بزرگتر بشه و این ادامه بده، حتما باز تلف شدن بره. هیچ درمانی هم نداره.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران در خصوص پدیده پشم خاری اینگونه میگه:
اصلش همون کمبود مادر است دیگه. حالا تو گوسفند ها اگه کوه سرد باشه، علف داشته باشه، اونا میتونن بخشش رو تامین کنن، اما تو این فصل حتما باید نهادم بخورن.
اما مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی نظر دیگه ای داره و میگه این پشم خاری بیماری محسوب نمیشه و از قدیم بوده و در آینده نیز خواهد بود و به علت کمبود برخی مواد معدنی در دام ایجاد میشه. آقای دکتر اکبر شاهی:
الان خبری در واقع داره توی سایت ها و به ویژه در فضای مجازی میپیچه مبنی بر اینکه به علت کمبود نهادهای دامی و خوراکی که گوسفندان دارن، گوسفندان روی آوردن به پشم خاری. این رو شما تایید میکنی؟
نه اصلا. ببین، چون ما هر گونه مصرف و خوردن چیز غیر طبیعی که نرمال نیست در همه گروه های دامی عمدتا به دلیل کمبود فسفر هست، که کمبود فسفر هم یک ماده معدنی است، یعنی در واقع همین با آجرهای معدنی که الان در واقع توی داروخانه های دامپزشکی هم وجود داره در اختیار دام ها قرار بدن، این ماده معدنی تو میزان نیاز هم اونقدر نیست که بگیم با نهاده است و مرتبط با نهاده و دوچارش هم بالاخره هر حیوان هر غذایی هم که بخوره علوفه هم بخوریم فسفر توش وجود داره، ولی بعضا پیش میاد تو بعضی از مناطق به قول معروف بعضی از علوفه ها از نظر فسفر غنی نیستن، کمبود دارن، بالانس جیره به هم بخوره، میزان کلسیم مثلا بالاتر بره، ممکنه رو فسفر تاثیر بذاره، کاش مورد در واقع موردی هست و حتی توی یک گله هم ممکنه همه گله دچارش نشن و یه تعدادی از دام ها که حساسیت بیشتری دارن و کمبود فسفر بیشتری دارن نشون بدن خودشون.
پروازه که دادن خوراک مناسب به دام باعث جلوگیری از بسیاری مشکلات برای دام ها میشه و این مشکلات به خصوص پشم خاری ریشه در مدیریت تغذیه دام ها داره.
خب شما شنوندگان به ویژه دامداران عزیز هم نظرتون رو راجع به این ویدیوی پشمخاری که داره دست به دست میشه و این گزارش حتما به 3610 ارسال کنید. وقت داریم که براتون چند تا پیامک دیگه هم بخونم. گفتید که دو ماه پیش ما برای دریافت وام ودیعه اقدام کردیم و برای 30 آذر به ما نوبت دادن. سر موعد رفتم بانک، به من میگن که 28 آذر جلوی این بخشنامه رو گرفتن. منم به صاحب خونه قول دادم که واممو تاریخ 30 در واقع میدن، لطفاً پیگیری کنید. چشم. یه پیامک دیگه هم داشتیم به 3610، گفتن که خواهشام پیگیری کنید که چرا تا کوچکترین اتفاقی میفته تاکسی های اینترنتی قیمت هاشون رو دو برابر میکنن. مسیری که 28 تا 30 تومن میگرفت و امروز از من 50 تومن گرفته. فقط هوا سرد شده و روی کوه ها برف اومده، در سطح شهر خبری نیست. یه پیامک دیگه هم میخونم. گفتید که لطفا پیگیر بیمه رانندگان کامیون که قرار بود با پرداخت 25 سال بیمه و 55 سال سن بازنشسته بشن باشید. حتما همکاران من در واقع موضوعاتی که شما برشون میفرستید و پیامک هایی که میدین و پیگیری خواهند کرد و در واقع شما عزیزان هم میتونید اگر باز مشکلی داشتید حتما به 3610 برمون پیامک کنید، ما پیگیر مشکلات شما عزیزان قطعا خواهیم بود. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل محمد. شأن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیوان و گردون سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. سلام به شما هموطنان عزیزم. بعد از ظهر زمستانی شما در چهارمین روز از دی ماه 1400 به خیر باشه. در ابتدای هفته زیبا با برنامه های نوبت دوم رادیو سراسری معارف با شما هستیم. امیدواریم که بتونیم رضایت خاطر شما رو جلب بکنیم. سال روز ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو به همه شما هموطنان عزیزم، خصوصا هموطنان مسیحیمون که شنونده رادیو معارف هم هستن، تبریک و تهنیت عرض میکنم. عرض میکنم که تهیه کنندگی این نوبت رو آقای محمد حسین پور به عهده گرفته که جناب آقای علی اکبر شرفی در کسوت صدا برداری با ایشون همراهی میکنن. هماهنگی این نوبت رو آقای اکبر شاهواروقی انجام میدن و بنده هم آرش دارابی گوینده این نوبت انشاءالله تا ساعت 10 شب همراه لحظات ارزشمند شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما باشید که در ادامه خدمت شما عرض بکنم که چه برنامه‌هایی قراره در این نوبت برای شما عزیزان پخش بکنیم. تا لحظات دیگر راهبرد رو برای شما عزیزان پخش میکنیم. در این برنامه رابطه قدرت و نفاق از منظر امام راحل و رهبر انقلاب بررسی میشه توسط حجت الاسلام والمسلمین لکسایی. بعد از اون در ساعت 15:30 برنامه رسم زندگی رو خواهیم داشت که همراه میشیم با حجت الاسلام والمسلمین تراشیون و پاسخگویی به سوالات تربیتی شما عزیزان. مجله عصرگاهی حوالی عصر رو در ساعت 16 برای شما عزیزان پخش میکنیم که این برنامه به صورت زنده و مستقیم براتون پخش میشه. برنامه پارسایان ساعت 17 براتون پخش میشه. حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد سیره و اخلاق علما رو برامون بیان میکنن. انشاءالله در ساعت 17:10 به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب امروز ساعت 17:22 خواهد بود. ساعت 17:40 به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ داده میشه در برنامه زمزم احکام. در ساعت 18 انشاءالله سروش آسمانی رو برای شما عزیزان پخش میکنیم. آیت الله سید احمد خاتمی پیام های آیه 70 سوره توبه رو براتون تبیین میکنن. مثل خورشید عنوان برنامه ایست که مروری بر رفتارهای اجتماعی با تعصیب سیره رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم رو برای شما پخش میکنیم با کارشناسی حجت الاسلام والمسلمین هدایت. پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو در ساعت 18:55 با هم دیگه میشنویم. در ساعت 19 خبرهای جهان اسلام رو با هم دیگه شنونده خواهیم بود. پرسمان قرآنی رو در ساعت 19:20 براتون پخش میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین ملکی به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ میدن. محدثه عنوان برنامه است که شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواهند داشت در ساعت 20:15 انشاءالله. در ساعت 20:25 گنج سعادت رو داریم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین الهی فر ما رو با فضائل و رذایل اخلاقی آشنا می کنن. برگزیده بیانات شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی در برنامه کلام ناب براتون پخش میشه انشاءالله ساعت 20:55. ساعت 21 هم اخبار معارفی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. بعد از اون ساعت 21:10 نگارستان رو میشنویم که در این برنامه شرح زندگی سید محمد هاشم خانساری چهارسوقی تقدیمتون میشه. حسن ختام و پایان بخش برنامه‌های این نوبت کاری برکرانه نور هست. در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر سوره بقره آیه 229 رو خواهند داشت. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96، ساعت 14:50 است و شما شنونده راهبرد خواهید بود. در ادامه حجت الاسلام و المسلمین لکزایی، رابطه قدرت و نفاق از منظر امام راحل و رهبر انقلاب.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم، چون که مردم سالاری رو تشکیل می‌دهد، و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاست‌های کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان‌ها.
راهبرد جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. همطور که مستحضرید چند برنامه است که ما رسیدیم به راهبرد قدرت و در زمینه قدرت مسائل و مباحث گوناگونی مطرح شد و در نهایت رسیدیم به رابطه و نسبتی که قدرت و اخلاق داره. بحث اخلاق و قدرت از مباحث بسیار مهم حوزه مسائل سیاسی است امروز، چرا که بر اثر مطالعات و کاوش هایی که در زمان ما وجود داره به این جنبندی میتونیم برسیم که ریشه بسیاری از مشکلات که در حوزه سیاست وجود داره برمیگرده به ضعف اخلاق کسانی که قدرت در اختیار دارن. خوشبختانه کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکزایی تشخیصشون این بود که این بحث باید به صورت مبسوط‌تر مطرح بشه، لذا در رابطه میان قدرت و اخلاق ما الان چند برنامه است که داریم کار میکنیم، بعضی از رذایل اخلاقی رو بهش پرداختیم و امروز قرار هست که درباره رابطه و نسبتی که میان نفاق و قدرت هست انشاءالله در خدمتون باشیم. با سلام و وقت بخیر خدمت جناب آقای دکتر لکزایی، از ایشون خواهش می‌کنم که برنامه خودشون رو آغاز کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم جناب آقای دکتر خاکبان محضر حضرت عالی و همینطور همه شنوندگان خوب و فرهیخته این برنامه. همجور که فرمودید بحث ما این بود که از نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله، قدرت باید اخلاقی باشه. اخلاقی هم به معنای مثبتش، یعنی در فرهنگ اسلامی و سیاست اسلامی که یک سیاست تعالی گراه هست، یکی از راهبردها اینه که قدرت مقید به فضیلت و فضائل هست و قدرت به قیمت ورود به رذایل در واقع قابل تصاحب شدن و استفاده کردن از نظر شرعی نیست. و همین جا هم هست و همین بحثه که و همین راهبرد هست که در واقع نسبت بین فضائل و رذایل اخلاقی و قدرت رو جدی میکنه که ما بتونیم به نحو دقیقی رابطه اینها رو تشخیص بدیم، مورد کاوش قرار بدیم و هم خودمون اگر در قدرت حضور داریم یا کسی که در قدرت حضور داره حالا بتونه تشخیص بده که آیا این قدرتی رو که تصاحب کرده یا داره تصاحب میکنه، مثلا فرض کنید بخواد نماینده مجلس بشه، خب این یک جور تلاش برای کسب قدرت هست، یا نه نماینده مجلس مثلا شده یا رئیس جمهور شده، وزیر شده، استاندار شده، اینجا میگیم یک قدرتی رو تصاحب کرده یا به رسم امانت
در تعبیر دقیق اسلامی بهش سپرده شده، بتونیم تشخیص بدیم که آیا اینجا این قدرتی که ما تصاحب کردیم یا میخواهیم در اختیار بگیریم یا داریم گسترشش میدیم، آیا در چارچوب فضائل هست، مقید به فضائل هست، نگاه تعالی‌گرایانه داره، یا اینکه نه، آنچنان که در سیاست‌های غیر الهی هست این تصرف قدرت یا استفاده از قدرت یا افزایش قدرت و یا حتی نظارت بر قدرت، اون هم در تفکر اسلام ما میگیم باید مقید به فضائل باشه، ولی یه جای ممکنه همونم در فضای بدبستان‌های مبتنی بر رذائل قرار بگیره، یعنی در جهت اصالت بخشیدن به دنیا و منافع دنیوی و در نتیجه در خدمت رذائل باشه. به عبارت دیگر، آیا هدف که در سیاست و فعل سیاسی هدف اولیه و مقدماتی کسب قدرت هست مقید به اخلاق و فضائل هست یا اینکه نیست؟ گفتیم راهبردی که اینجا در اندیشه اسلامی با قرائت حضرت امام وجود داره این هست که تصرف قدرت، استفاده از قدرت، افزایش قدرت و نظارت بر تمام اینها مقید به اخلاق اسلامی و فضائل هست، چون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اصلا برای این مبعوث شدم که مکارم اخلاق رو به شما بتونم در اون وجه کامل و تمامش نشون بدم و اینها رو تحقق ببخشم. و میبینیم در قرآن کریم از سوی خدای متعال این وصف بسیار متعالی رو دریافت میکنه که و انکه لعلا خلق نعظیم، خود اون حضرت این که فرمود لأتممه در رفتار سیاسی خودش و غیر سیاسی خودش، در همه رفتار خودش این رو به پایان رسون. که امروز میخواییم یکی از مباحثی رو مطرح بکنیم انشاءالله اگر خدا توفیق بده و بیش از یک برنامه هم طول خواهد کشید، که در حوزه سیاست هم خیلی متاسفانه تو دنیا وجود داره و در جوامعی که میخوان بر اساس یک مذهب و دین حرکت بکنند بیشتر میتونه به عنوان یک آسیب مورد توجه قرار بگیره و ممکنه که سیاستمداران یک جامعه دینی رو این بیشتر تهدید بکنه، برخلاف اون جایی که سیاست مقید به دین نیست. و این همجور که ظاهرن حضرت عالی اگر درست یادم مونده باشه اشاره فرمودید بحث نفاق و درویی هست، شما گفتید یا نگفتید؟ بله، در خدمتتون هستیم الله انشاءالله.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
گروهی از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آوردیم، در حالی که ایمان ندارند. میخواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند، در حالی که جز خودشان را فریب نمیدهند، اما نمیفهمند. در دلهای آنان یک نوع بیماری است، خداوند بر بیماری آنان افزوده و به خاطر دروغهایی که می گفتند عذاب دردناکی در انتظار آنهاست.
الحمد لله الحمد لله سبحان الله.